فاطمه نوشته از مولانا ایجان که صبر و خاموشی جذوب رحمت است، یعنی جذب کننده رحمته، وین نشان جستن نشان علت است. از گلتپه ورامین محمد لرستانی نگهبان شرکت پلاستیکه، گفته اولا پلاستیک نریزید توی فضای سبز اصلا خوب نیست، بعد نوشته حرف زیاد توی جمع بلاست، سکوت در آنجا طلاست. اون علکی از خودم گفتم، دروغ گفتم، ولی تو رو خدا تا میتونی پلاستیک نریزید، اسم پلاستیک اومد، از پلاستیک نفرت دارم. فاتح صبحانی از سنندج گفته سلام بر همه اهالی نازنین راه شب، خسته نباشید. باز شعر گفته، ببین فاتح چی نوشته: خوش به حال آن که بر لب مهر زد، و دهانش بست از گفتار بد. هرچه واجب بود در سینه نهفت، ای بو سر دیگران هرگز نگفت. رازداران بهترینند در جهان، و گرفتار زبان نابخردان.
خیلی ها اصلا سکوت میکنن، ولی با زبان بدنشون حرکت، بدن همه چی رو میگن و خیلی خوب است. لبخند گرگوشا خیلی از کارا میشه، سکوت جلوگیری از خیلی از اتفاقا. سکوت کنی هیچی نگوی خیلی خوب است. مثلا میگه زبون سر سبز به باد میدن، راحت یه جا میشه هیچی نگوی. خیلی ممنون از برنامه تون، خدا حافظ.
سکوت یه نوع ادبه، احترامه به دیگران. من هر مجلسی میرم، هر جایی میرم، سکوت اختیار میکنم تا یکی از من بپرسه من جوابش بگم. محتشمم از رامسر، خدا حافظ.
سلام به حبیب رجبی از دیار حافظ، شیراز عزیزمون همراه ماست. گفته سلام به شما خوبان، چیزی که در سخن نمی گنجد فقط با سکوت قابل فهم است. و عزیزمون عزیز دانازاده از روستای سیوند فارس سلام کرده به راه شب، نوشته با شما بیدارم. عزیز جان، ما هم برای شما بیداریم.
سلام، با عرض خسته نباشی. میخواستم بگم که سکوت خیلی آرامش خاصی به آدم دست میده، مخصوصا این که آدم میشینه با خدا خودش صحبت میکنه، درد دل میکنه. به خاطر همین همیشه سکوت برای ما، مخصوصا برای ما لازمه. خدا نگهدار. علی یارتون باشه. بادوز گوشه هست تهران.
با سلام و خسته نباشی خدمت برنامه راه شب و مدیران خوب راه شب، آقای حسن آقا همایی. جناب آقای حسن آقا همایی، جلوی ادب باید سکوت کرد، ولی جلوی ظلم باید ایستادگی کرد. دوستتون داریم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام به وحید که از شیراز همراه ماست. همین جمله رو گفته که عزیزمون گفت. گفته هنگامی که به فردی یا افرادی ظالم میرسید سکوت خوب نیست. ممنونم وحید. ملک حسین مرادی از دیسفول گفته سلام. سکوت گاهی خوبه که صبرم شاید بخشی از اون باشه. در دین ما هم بسیار به این مسئله سفارش شده. ناخدا فضل الله حق پناه عزیز از شهر میر مهنا بندر ریگ سلام و محبت ها داشته به ما و شما راه شبی ها. نوشته بعضی وقتا سکوت بهترین واکنشه. بنده اگه کسی حرفی بزنه که ناراحت بشم و قضاوت اشتباه در موردم شده باشه، فقط سکوت میکنم و تو چشمای طرف نگاه میکنم و اونجا رو ترک میکنم. داریم چیز یاد میگیریم. سروش عزیز از زنجان گفته سلام، لطفاً شماره تلفن‌ها رو دوباره بگید، میخوام یه شعری براتون بخونم. به به 220-486 220-539 شماره تلفنمون است. سروش چرا خوشحال میشیم صدای شما عزیزان رو بشنویم. ما توی رفته بودیم قونیه به دیدار مزار مولانا با استاد عبدالحمید زیایی. پرچونگی میکردیم با بچه ها، مسخره بازی، جوک بگو، بزنی سر که حرف میزدیم. گفت یه دقیقه ساکت باشید دیگه. بعد دید ما ساکت نمیشیم، این روایت به ما گفت دکتر عبدالحمید زیایی. نمیدونم از قول شمس تبریزی بود یا از قول بودا. به قول امام علی چه فرقی میکنه؟ کی میگه؟ ببین چی میگه. جمله جالب بود. میگفت هر سخنی که قراره بگی فکر کن، اگر سه شرط داشت بگو، اگر نه خاموش باشی بهتره. اون سه شرط اینه: اول اینکه حرفت حقیقت داشته باشه، دوم اینکه گفتن اون حرف ضرورت داشته باشه، و سومی شرط اینه که با گفتن حرف تو در دنیا مهربانی و شفقت بیشتر و بیشتر بشه. حالا فکر کن چند درصد حرفای ما اصلا ضرورت داره، این شرط دومو خیلی هاش نداره.
شدان پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کو. تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رو خان بودی، ای دل خسته از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده جان کاهی، خاموشی بگذر نوای عشقی خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن. وجود من از نو ز عشق جانسوزی به سوز و خاکستر کن.
صدای دلنواز استاد کوروش سرهنگزاده رو شنیدیم. برای او آرزوی سلامتی داریم در آستانه 100 سالگی است. خدا به جانش برکت بده. تا الان که به صدا و وجودش برکت داده، انشالله بعد از اینم باشه و در سلامت کامل. احمد رضا مدرسی از شیراز محبت ها کرده. الانم میخوایم احمد رضا بریم سراغ حافظ. گفته چه خوب که از شهید بزرگوار عباس بابایی یاد کردید. هر راه شب یک شهید که تولدش هست رو نام ببرید که در یادها بمانند. حتما همینطوره و این قرار ماست و یک بخشی رو بر این در نظر گرفتیم. سلام به خانم مریم عسکری، خواهر خوبمون از تهران. نوشته سکوت شب شباویز حکمت هست. به به، واقعا ابو سعید هم همینه میگه. میگه این شبه که ماجراها و درهایی رو برود از حکمت باز میکنه. امام علی هم همینه میگه. شب زنده داران یه ماجرای دیگه دارن. از سکوت‌های بد هم آرمان نوری از کرمانشاه گفته. گفته من سکوت رو دوست دارم. در برابر قاضی و وکیل پرونده سکوت کردم و این سکوت زن و بچه‌مو ازم گرفت. نمیدونم اونجا آرمان کار خوبی کردی یا نه. بعدم گفته من که نمیبخشم، خدا نبخشتشون. خب خودت آیا میبخشی آرمان؟ اونجا بعد از حق دفاع میکردی برادر، ولی ساکت موندی. فاطمه فروزانی از شیراز، شهرک قصر قمش همراه ماست. گفته سلام به شما. به نظر من بیشتر اوقات یه جایی که جواب دادن باعث دردسر آدمی میشه باید سکوت کرد. یه جایی سکوت نشانه رضایته، اما یه جایی هم نباید سکوت کرد تا حقت ضایع نشه و باید که بتونی از حقت دفاع کنی. غلامرضا بافرانی عزیز از قم هم گفته که عمو حسن 30 سال سنگین سوار جاده بنادر بودم. به به، درود به همه راننده‌های عزیز که دارن سری ما رو میشنون. الان 14 سال تو خونه تنهام، تو جا افتادم. 14 سال سکوت کردم، نه غیبت نه تهمت، شب زنده دارم. مشغول شعر و شاعری، شاعر که نیستم اما چیزکی می نویسم. موج آرام نگاه لاف دریا را شکست، از حصار شب گذشت مرز فردا را شکست. غم به روی شانه هایم سالها لم داده بود، مهربانی های تو قندیل غمها را شکست. به به، خیلی زیبا شعر گفتین آقا غلامرضا، دمتون گرم. و خانم مریم جعفری خدا قوت گفته، سلام کرده و نوشته سکوت تنها زبانی است که دلم بلد است. وقتی از گفتن دلتنگی خستم با سکوت حرف میزنم تا بفهمی. گاهی عشق نیازی به واژه ندارد. سلام میکنم به سهراب حوتی عزیز که از بلوچستان همراه ماست و همچنان مشغول ساختن ساز این روزها. با چوب درخت انجیر معابد ساز میسازه و میگه 5 سال طول میکشه تا این چوب معطر و نرم خوش بشه. قراره یه تیکه از این چوب برای من بیاره تهران تا من روش طراحی کنم، چون منم با چوب کار میکنم. ساز بینجو میسازه، چون این چوب برای بینجو خیلی خوبه. گفته چون نوای سیمها در درون چوب خفه نمیشه. خیلی خیلی خوشحالم که همراه ما. قربونت برم عزیز جانم. گفته در چند مکان سکوت جایز و ناسباب است. در جمع بزرگان سکوت جایز است، در مقابل ظلم ناسباب است. در جمع غیبت کننده ها ناسباب. و گفته که از نخلستان اومدم و الان دارم برنامه رو گوش میدم. قربانت گردم عزیز جانم. خوش به حال اون نخلستانی که تو درش چرخیدی زهرم. سر چرخوند و آقای هنرمندی دستور داد دیگه بسته. خیلی دمتون گرم که اینقدر پیام میدید. بعضیاتون پیاماتون هم خونده نمیشه. بریم سراغ حافظ عزیز. شما نیت کنید دیگه آشناییم، شب چلدم نزدیکه و دیگه بازار تفاول زدن گرم. بسم الله الرحمن الرحیم یا دلیل المتحیرین. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. عشوه داد عشق که مفتی زره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت.
سر گرفت این پیر سا دوست من کتاب، کاری از گروه فرهنگ و اندیشه صدای گلستان.
به نام خدا. سلام. سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، کسانی که گردش در بوستان کاغذی کتاب یکی از تفریحات دلانگیز اونهاست. من زهرا حسنزاده هستم و در برنامه دوست من کتاب این فرصت رو دارم که با شما از کتاب‌های خوب و خوندنی بگم. کتابی که برای معرفی در برنامه امروز انتخاب کردم عنوانش اینه: لحظه ها جا می‌ماند. کتاب لحظه ها جا میماند به قلم یوسف قجوق، روایتی داستانگونه از اتفاقات پنجم آذر گرگان در سال 1357. نویسنده در کتاب لحظه ها جا میماند با پرداختن به ماجرایی عاشقانه و پلیسی به عنوان راوی بی‌طرف کوشیده به چرایی و چگونگی شکلگیری قیام مردم گرگان در پنجم آذر 1357 بپردازه. انتخاب نوع روایت، بهره‌گیری از بستر داستانی پر از کشمکش و تعلیق برای شرح وقایع مستند و واقعی، پرهیز از هر گونه نگرش یکسویه از ویژگی‌های این رمانه. این رمان شرح تبعیدها و مبارزات شخصیت‌های بزرگی از اقشار مختلف که گاهی همه اونها نام واحد و یک آرمان واحد دارند. و همین نام واحد و آرمان واحد میتونه سرنوشت واحدی رو هم براشون رقم بزنه. لحظه ها جا میمانند قصه کسانیه که در پنهانترین لایه های اجتماع زندگی میکنن، اما بزرگترین حوادث تاریخ رو میسازن. این رمان برگزیده پنجمین جشنواره داستان انقلاب و تقدیر شده جایزه کتاب فصله. دعوتتون میکنم شنونده بخش هایی از کتاب لحظه ها جا میمانند باشید. همونطور که روی زمین افتاده بود با وحشت نگاه به دو سرباز کرد. دستش رو برد سمت چادرش که زیر پای یکی از دوتا سربازا بود. سرباز قنداق تفنگش رو برد بالا. همون موقع سربازی که کنارش ایستاده بود نهیب زد: هوی نزنش کله خراب، و ادامه داد: فکر کن خواهرته. سرباز لبه کلاهش رو دست کشید، گفت: کی خواست بزنه؟ من؟ لازم نیست بگی، حالیمه. فکر کردم میترسه از تفنگ، بردم بالا فقط برای این که نترسه. بعد هم خودش رو کنار کشید و گذاشت خانوم چادرش رو برداره و خودش رو بپوشونه. گفت: برو خونه آبجی، نیا بیرون، اوضاع خیلی خرابه. مش رحمان گفت: آخرین خبر اینیه که تو دستمه، تازه تازه است، همت شما رو میخواد. کاغذ رو داد به حسین. حسین پرسید: مال آقاست؟ آره دیگه، دیشب رسیده. با اوضاعی که پیش اومده باید آستینا رو بالا بزنید. شاهین گفت: در خدمتی، مثل همیشه. حسین کاغذ رو باز کرده بود و داشت بی صدا میخوند. مشرحمان گفت: ده قرار نشد فقط خودت بخونی دیگه حسین آقا، بلندتر بخون ما بشنوی. حسین خوند: دولت یاقی نظامی به امر شاه تر و خشک را به آتش کشیده و یکی از بزرگترین ضربه های این جنایتکار به اسلام به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. این بارگاه مقدس در زمان رضاخان نیز به مسلسل بسته شد و قتل عام مسجد گوهرشاد به وجود آمد. و در زمان محمد رضا خان آن جنایت تکرار و دشخیمان شاه در صحن و حریم آن حضرت ریخته و کشتار کردند. ملت مسلمان باید از این شاه و دولت یاقی قاصب دوری کند و مخالفت با آن لازم است. اطاعت این دستگاه اطاعت طاغوت و حرام است. خداوند مسلمین را از شر آنان حفظ فرماید. در این عزای بزرگ و جسارت به مقام امام امت، روز یک شنبه 25 ذیحجه مصادف با 5 آذر سال 1357 عزای عمومی اعلام می شود. مش رحمان زیر لب گفت احسنت. فرصت زیادی نداریم. باید سریع این اعلامیه تکثیر بشه که برسه دست مردم. شاهین گفت از همین الان شروع میکنم. خدا رو چه دیدی؟ اگه این لکنده با ما راه بیاد شاید تا غروب تمومش کردی. مش رحمان گفت با اتفاقی که افتاده تکثیر این اعلامیه خیلی مهمه جوون. اگه تا غروب تمامش کنی به سید نظام و بچه ها میسپارم که بیانو ببرن. ببرن بین مساجد تقسیم کنن که بعد از نماز مغرب پخش کنن بین مردم. شاهین بلند شد و رفت سر دستگاه. مش رحمان گفت امروز به فکر پختن نهارم نباش. بکوب بشین پای دستگاه. به بچه ها سپردم نهار درست کنن بیارن اینجا تا با هم دیگه بخوریم. و به حسین گفت دیشب منزل حاج آقا طاهری هم جلسه بود. حاج آقا نور رفته قم، اما بقیه علما بودن. قرار گذاشتن برای روز پنجم آذر همه مردم رو دعوت کنن که جمع بشن امامزاده عبدالله و از اونجا تظاهرات شروع بشه. حسین گفت چقدر خوب، فقط اطلاعیه چی؟ اطلاعیه دادن؟ مش رحمان گفت قرار شده همه علما توی مساجد سخنرانی کنن و موضوع رو به اطلاع همه برسونن. حسین گفت چه خبر از نمایشگاه؟ بالاخره برپا میشه؟ مش رحمان تکونی به خودش داد و گفت آره، دیروز با حاج آقا میبودی صحبت کردم و گفتم که جوونا چیکار میخوان بکنن. گفتم عکسا مربوط به زلزله طبس و واقعه 17 شهریور تهرانه. کتابم اغلب مذهبیه. حاج آقام قبول کرد. اتفاقا میخواستم ازت خواهش کنم که امروز سری به اونجا بزنی ببینی چیکار میکنن. من که نمیرسم، باید برم سراغ سید نظام و بچه‌های دیگه و کارهای توزیع اعلامیه آقا رو ردیف کنم. حسین گفت چشم. مش رحمان گفت دیروز غروب همه کارا انجام شده. به توصیه حاج آقا میبودی کتابا رو به صورت موضوعی چیدیم و هر کدوم از بچه‌ها رو هم مسئول یکی از موضوعات کتاب‌ها کردیم. آقا صادق پسر حاج آقا طاهری رو هم که خوشخطه گذاشتیم پیش ایوب تا درباره کتاب و بخش‌های مهم اون روی مقوا چیزایی بنویسه. از محمد رضا هم خواستیم بیاد کنار کتابایی که مربوط به جهان‌بینیه. فاضل رو هم گذاشتیم توی بخش ایدئولوژی. حسین گفت چقدر خوب، پس همه کارا ردیف شده. اون روز حسین رفت مسجد جامع تا به اونها که نمایشگاه کتاب برپا کردن کمک کنه. مش رحمان هم رفت تا فرامرز و سید نظام رو پیدا کنه و بگه که عصر همون روز بیان و اعلامیه‌ها رو بگیرن و ببرن. ظهر همون روز مش رحمان به اونجا برگشت. تنها نبود. حسین و ستاره هم بودن. قابلمه غذا دست ستاره بود. پاکت میوه هم دست حسین. شاهین اون روز از پشت دستگاه تکون نخورد و یک ریز کار کرد. ستاره قابلمه رو گذاشت روی گاز تا گرم بشه. جارو و خاک اندازم برداشت و همه جای خونه رو تمیز کرد. حسین هم ایستاد کنار دست شاهین و کمکش کرد. مش رحمان هم نشست و اعلامیه ها رو دسته بندی کرد.